أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. بس راجع به اطاعت بود. گفته شد انقیاد قلبی نسبت به خداوند که اثرش اطاعت عملی است برای انسان. او موجب می شود که انسان به وادی عبودیت راه پیدا می کند، و وقتی انسان عبد شد اونجاست که به غرض از خلقت، به هدفش که عبارت از این است که به بساط ربوبیت راه پیدا کند، راه پیدا می کند و به اون مقام عالی و والا می رسد. بعد این بحث شد در جلسه گذشته که انسان چگونه خواستهای الهی را به دست بیاورد تا اطاعت حق کند، یعنی دل رام حق شود، درون رام حق شود و بیرون هم که اعضا جواره هست بر طبق خواستای حق حرکت کنند. راهش چیست؟ از چه راهی رضای حق و خواستهای حق، فرمانهای حق، اوامر و نواهی حق را به دست بیاورد؟ گفته شد راه منحصراً این است که انسان مطیع انبیاء و رسول و پیغمبران الهی که پیام‌آورانی هستند از حق، و آنچرا که مورد رضای حق است بیان می‌فرمایند مطیع آنها شود. لذا در آیه شریفه داشت و من یطع الرسول فقط اطاع الله. اطاعت پیغمبر اکرم اطاعت خداست. البته راجع به اینکه اوامر و فرمانهای پیغمبر اکرم انبیا اینها الهی است و جنبه های شخصی ندارد، آنگاه که در ربط با جامعه و دیگران مطرح است، ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، وقتی من بحث کردم که ما وحی بر دو قسم داریم، به یک معنا وحی مدون و وحی غیر مدون. وحی مدون از نظر اسلام عبارت از قرآن است. کتب الهی اینها وحی مدون هستند، یعنی اون چیزهای را که به قلب مقدس انبیا از ناحیه خداوند وحی شده است، که با واسطه بی واسطه که ما بحث این جهات رو نداریم، و به صورت کتب سماویه گفته می شود اینها وحی های مدون هستند. که ما ازش تعبیر می کنیم به کلام الهی. قسم دوم وحی غیر مدون است. این طور نیست که پیغمبر اکرم فقط این آیات بهش وحی شده باشد، نه، بلکه اون چرا که امر و نهی دارد در ربط با دیگران که به صورت یک قانون نسبت به جامعه می‌فرماید و القا می‌فرماید، اینها وحی است، اما وحی مدون به این صورت نیست. اونها احکام الهی است، حکم الهی است، اما نه به صورت کلام الهی. به تعبیر دیگر، سخن از نظر پیکرش کلام حق نیست که الفاظ باشد. خوب دقت کنید. ولی مفادش اون چیزی است که خداوند به او وحی کرده است. به تعبیر دیگر، وحی مدون چیزی است که وقتی پیغمبر اکرم القا می‌فرماید، خداوند می‌فرماید جانا سخن از زبان ما می‌گویی. آنگاه که احکامی را می‌فرماید که به صورت آیات قرآنی که الفاظش کلام الهی نیست، اونجا وحی است، اما این سخن سخنی است که از نظر پیکرش مربوط به پیغمبر اکرم است، ولی از نظر مفادش اون چیزی است که خدا به او القا فرموده است. بنابراین من این رو به طور اختصار عرض کردم که مطلب روشن بشه. و من یطع الرسول فقط اطاع الله، کسی که اطاعت کند از پیغمبر اکرم، این اطاعت از خدا کرده است. چرا؟ جهت این است، اون چرا که او القا می‌فرماید یا وحی مدون است برای دیگران که می‌گوید فرمان می‌دهد، و یا وحی غیر مدون است که همه اش از ناحیه چیه؟ حق است. خب این نسبت به پیغمبر اکرم. حالا از نظر فقهی هم آثار برش مترتب میشه که من نمیخوام وارد اینجا بشم، چون بحث خیلی گسترده میشه در باب مسئله انکار احکام که نسبت به ضروریات هست، و مسئله کفر رو اونجا سر در میاره. اینا یه بحث در فقه، نمیخوام وارد اونجا بشم. خب اگر کسی بخواهد مطیع خدا بشود، راهی جز این ندارد که مطیع پیغمبر اکرم باشد، چون راه به خواسته های خداوند فقط منحصر است به چی؟ پیام‌آوران حق. راه همین راه است. اینها هستند که به غیب متصلند و از عالم غیب به ما خبر می‌دهند و خواسته‌های حق را برای ما بیان می‌کنند بر طبق روایاتی که در جلسه گذشته خوند. می‌ماند مطلب دیگر، آیا غیر مسئله اطاعت پیغمبر اکرم که همون اطاعت الله هست و اگر کسی بخواهد مطیع خدا شود تا عبد شود تا به ربوبیت برسد، آیا غیر اطاعت اونها هم یعنی انبیاء هم اطاعت دیگری مطرح است؟ جواب بله. که اطاعت دیگر گفته می شود این به حسب ظاهر است و الا باطنش همون اطاعت پیغمبر اکرم است. حالا من دو تا آیه مطرح می کنم، گرچه اینجا جای مباحث نیست، بعد در ذیلش مسئله روایات که مطرح کردم روشن تر است. در بسیاری از آیات ما داریم، من جمله همین آیه که در سوره نور است، و من یطع الله و رسوله و یخشى الله، کسی که اطاعت خدا و رسول رو بکند. در اینجا یه فعل بیشتر نیست، فعل اطاعتی. معلوم می شود در جلسه گذشته عرض کردم اطاعت خدا و اطاعت پیغمبر اکرم یکیست، چون تکرار نشد اینجا و این رو استفاده کردن. حالا گرچه صریح آیه این بود و من یطع الرسول فقط اطاع الله، صریح آیه است اصلا، ولی خب از این آیات هم به دست میاد. در کنارش آیه دیگری داریم، آیات داریم من جمله این آیه که اطیع الله و اطیع الرسول، اونجا تکرار شده و اولی الامر منکم. در اینجا اطاعت رسول و اطاعت اولی الامر اینها یک اطاعت محسوب شده. در اون آیه اول اطاعت خدا و رسول یکیست، و من یطع الله و رسوله، یه اطاعت میکنه، اطاعت خدا و رسول. در این آیه اطاعت رسول با اولی الامر یکی شده. اطیع الرسول و اولی الامر. و از نظر علمی نتیجه گیری میشه دیگه که اطاعت خدا و اطاعت رسول یکیست، یعنی انسان از پیغمبر اکرم اطاعت کند همون اطاعت از خداست. اون آیه میگوید اطاعت از اولو الامر اطاعت از پیغمبر اکرم است. خب اطاعت از پیغمبر اکرم اطاعت از خدا بود دیگه. آیاتو بذارید بغل هم، بعد نتیجهش این میشه اطاعت از اولو الامر اطاعت از خداست. دو تا آیه بذار بغل هم، نتیجه خیلی ساده. خب این من نخواستم زیاد بحثای علمی کرده باشم که پس من میشه خب صحبت در این است که یه بحث این است که اینها کیا هستند که مطرح میشه. ما در روایات داریم به خصوص در ذیله های شریفه که وقتی مطرح می‌فرماید سرآمد اونها ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین هستند، یعنی مصداق هم به اونها است. روایات در باب ما چند جور داریم، من اشارتاً عرض میکنم چون نمیخوام وارد این مباحث طولانی بشم. یه دسته از روایات که وارد شده است دارد به این که در این آیه شریفه خداوند ائمه طاهرین را جایگزین انبیا کرده است. که روایت خیلی زیباست، جایگزین انبیا. انبیا چه خصوصیتی داشتند؟ خصوصیتشان در ربط با جامعهشان این بود که اطاعت اونها واجب بود و اطاعت اونها اطاعت الله بود. راجع به آیه می فرماید به این که جایگزین انبیا هستند، که این خودش گویاست این معنا را که اطاعت اونها مثل اطاعت از پیغمبران است. اطاعت پیغمبران اطاعت الله بود، اطاعت اینها هم اطاعت الله است. بله، در یه روایت هست از امام باقر صلوات الله علیه، در ذیل همین آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، دارد حضرت فرمود قال علیه السلام هیه فی علیین و فی الائمه. این آیه مربوط به علی علیه السلام و ائمه است. جعلهم الله مواضع الانبیاء، خداوند اینها را جایگزین انبیا، موضع یعنی محل، در اون محل انبیا قرار داده است. انبیا چه محلی دارند، چه موضعی دارند در جامعه؟ این موضع در ربط با جامعه اطاعتشون واجب است، چون اطاعت اینها اطاعت الله است. خیلی روشن. یه دسته از روایات که ما داریم اینها می آید به صراحه مطرح می فرماید اطاعت از علی علیه السلام را به این که اصلا اطاعت از پیغمبر اکرم است یکیست، همون گونه که اطاعت از پیغمبر اکرم اطاعت از خداست، می فرماید اطاعت از علی علیه السلام اطاعت از پیغمبر اکرم است. بله، راوی میگوید پرسیدم از امام صادق صلوات الله علیه سلف و جعفر ابن محمد علیه السلام ان قول الله تعالی اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. میگه سوال کردم کانت طاعت علی مفترضه، ازت پرسیدم اطاعت علی علیه السلام واجبه؟ خیلی این روایت زیباست به نظر من، به قول ما خیلی زیبایی درش به کار رفته. حالا اگر صنعت‌های به اصطلاح علمی شو اگر بخواد باز کنم، حضرت در جواب فرمودند قال کان طاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم. خاصه مفترضه. در جواب فرمودند که اطاعت پیغمبر فقط واجبه. خوب دقت کن. چرا؟ دلیل. لقول الله تعالی و من یطع الرسول فقد اطاع الله. جهت اینه، چون در آیه داره هر کی اطاعت پیغمبر بکنه اطاعت خدا کرد. اون سوال کرد اطاعت علیه السلام واجبه، فرضه؟ حضرت نگفتن نه، فرمودن به این که اطاعت پیغمبر اکرم او فرض است. چرا؟ چون در آیه دارد و من یطع الرسول فقد اطاع الله. خب پس باید نتیجه بگیره که چی؟ اطاعت علیه السلام واجب نیست. ببینید چه از زیبا، خیلی سر بالاست. بعد حضرت فرمودند و کان طاعت علی ابن ابی طالب طاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم. تو اومدی اینجا دعیت خواستی درست بکنی، ما جلو دعیت تو رو گرفتیم. حالا سرش چیه؟ حالا اگه برسم آخر جلسه عرض میکنم که چرا یه طاعت بیشتر نیست، دو تا نیست، یه طاعت. بنابراین بله به حسب ظاهر یه طاعت دیگر داریم، این ظاهر است، ولی این طاعت همون طاعت پیغمبر است و طاعت پیغمبر همون طاعت چیه؟ خداوند است. اینا همجور بینه. نتیجتاً طاعت پیغمبر که واجب است، طاعت اوصیاء او طاعت اوست، نه طاعتی جدا از طاعت او. اطیع الرسول و اولی الامر صورت ظاهر است که یکی شده رسول و دیگری شده اولی الامر، که حالا این باشه تا آخر جلسه من انشاءالله برسم عرض کنم که ظاهر کار است، باطن یه چیز. خب طرق دیگه هم داریم، حالا دسته روایات دیگه هم هست که همین رابطه حفظ شده بین ائمه، یعنی طاعت علی علیه السلام مفروض الوجوب گرفته شده، بعد طاعت ائمه دیگر ملحق به او شده. در این روایت اونچه که مفترض بود به اصطلاح واجب بود طاعت پیغمبر بود، گفته شد طاعت علی علیه السلام طاعت همون طاعت پیغمبری است، فرق نمی کنه. روایاتی داریم که همین صنعت رو نسبت به ائمه طاهرین صلوات الله علیه اجمعین به کار برده. میترسم نرسم من این روایات بخونم چون بحثای اصطلاح بیشتری دارم. من بله بخونم دیگه. روایت از امام هاشم صلوات الله علیه است که معمر ابن خلاد خودش به اصطلاح از رنود است، از اصحاب است، خوب وارده. میگوید به این که سأل رجل فارسی، یه شخصی بود که به اصطلاح عرب نبود، عجم بود، فارسی. این آمد از امام هشتم سوال کرد. سأل رجل فارسی ابوالحسن رضا علیه السلام فقال طاعتکم مفترضه، طاعت شما واجب است؟ فقال نه. بعد بلا فاصله فقال کطاعت علی ابن ابی طالب؟ قال نه. از همون اطاعت علی علیه السلام. بس اینجا جنبه های الحاقی پیدا میشه به یه معنی. خب بعد ما میبینیم که یه دسته دیگری ما داریم از روایات که همه اینها رو سرجمع میکنه و خلاصه میکنه که تمام این طاعتها طاعت الله. اصلا ما یه چیز بیشتر نداریم، طاعت الله هست که انسان را به عبودیت و عبودیت انسان را به اون مرحله ربوبیت میرساند که غایت از خلقت اوست، غرض از خلقت اوست، سرجمع کرده همه اینها را. و در یه روایتی است که این جملات از این روایت گرفته شده، شما این جملات رو در زیارت جامعه کبیره میبینید. روایت از امام صادق صلوات الله علیه دارد: من اطاعهم فقد اطاع الله و من عصاهم فقد عصى الله. یعنی بحث این نیست که جنبه های شخصی داشته باشد، نه، هر کی اطاعت اینها را بکند همون اطاعت خدا کرده، عصیان اینها عصیان خداست. خب این به این مقدار که اصطلاح چیز داشته باشیم. البته ما روایت دیگری در باب داریم که در این روایات به اصطلاح ما نام میبرد کسانی را که مصداق این عنوان هستند، و در یه روایتی است از امام هشتم صلوات الله علیه ابان است نقل میکند بله که وارد شد بر امام هشتم صلوات الله علیه، این آیه را سوال کرد: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. فقال ذلک علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. حضرت اینو فرمودن، دارد ثم سکت فلما طال سکوته. دیدم دیگه حضرت ساکت شدن، چیزی نفرمودن. قلت ثم ما، بعد بهشون عرض کردم بعدش چی. قال علیه السلام، که شروع کردن، ثم الحسن علیه السلام، ثم سکت، باز ساکت شده. فلما طال سکوته، باز طول کشید. قلت و ثم من، باز سوال کرد. قال الحسین علیه السلام، همینطور میگه سوال کردم، دیدم به این که حضرت فرمودند و بله علی ابن الحسین، و میگه از همجور دونه دونه اومدن تا آخر آمد که حتی از نظر به اصطلاح افراد که درش هست، اما ریشه شو میخواستم عرض کنم. حالا چیه؟ که اطاعت پیغمبر و اطاعت علی علیه السلام دوتا نیست، یکی اینا. و ظاهر است که ما دعیت میبینیم ولی باطن یک مطلب بیشتر نیست. اگر انسان یه مقدار بخواد پیش بره، جهتش این است که این تشخص به خصوصیات دعیت نسبت به پیغمبر اکرم و علی علیه السلام مربوط به این عالم است. دعیتی که بین اینها میبینید، یعنی این کثرتی که شما از اینها میبینید مربوط به اینجاست، و الا اینها از نظر حقیقت یکی هستند. حقیقت یکیست، اطاعت هم برگشت به هم حقیقت بکنه. یه وقتی من بحث کردم راجع به غرض از خلقت، یه مثلثی رو عرض کردم که در عالم وجود هستی اصلا، که دو ضلعش، یکیش پیغمبر اکرم است، یکی علیه السلام است، که مسائل اطاعتی در ارتباط با این دوست، ولی سه ضلعیست. توجه کنید این سه ضلعیست و اینها یه حقیقت بیشتر نیست و غرض از خلقت هم همون سه ضلع است، دو ضلعش اینها است. اون وقت ما روایات داریم، روایات متعدد داریم. حالا من به مناسبت جابر ابن عبدالله انصاری میگه سألت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن میلاد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، میگه سوال کردم از ولادت علی علیه السلام. جابر میگوید فقال، من این سؤالی که کردم دیدم پیغمبر اکرم همین تعبیر اینه، فرمودن آه آه، دو تا آه کشتن در روایت جزر. لقد سألتنی عن خیر مولود ولد بعدی، از من پرسش کردی از مولود، بهترین مولود بعد از ولادت من، که ترین مولود عالم است. ان الله تبارک و تعالی، روایت چیزی است، من مقدارش چیز میکنم، خلقنی و علیان من نور واحد، ریشه یکیست، من و علی را از یک نور خلق کرد. قبل ان خلق الخلق به خمس مئه الف آم، قبل از آنی که ممکنات را بیافریند به 500,000 سال، که این خودش سری درش هست که اینجا جای حرفا نیست، فکنا نسبح الله و نقدسه، ما اون موقع تسبیح خدا می کردیم و تقدیس حق می کردیم. فلما خلق الله تعالی آدم، نگاه کنید اینجا داره میاد توی به قول ما از بساط وحدت به کثرت میاد، میاد پایین. وقتی خدا آدم رو خلق کرد این دوتایی از اونجا پیدا شد. حالا غزف بنا فی صلبه، ما رو در صلب او قرار داد. و استقررت انا فی جنبه الایمن و علی فی الایسر، من در سمت راست او قرار گرفتم و علی علیه السلام در سمت چپ. ثم نقلنا من صلبهی فی الاسلاب طاهرات الی الارحام طیبه، بعد ما نقل پیدا کردیم از صلب آدم به اسلاب کسانی که اینها پاکیزه بودند و به رحمهایی که طاهره بودند. فلم تزل کذالک حتی اطلعنی الله تبارک و تعالی من زهر طاهر و هو عبدالله ابن عبدالمطلب. اینجوری بود تا اینکه من طلوع کردم از چی؟ از صلب عبدالله، صلب طاهری. فاستودعنی خیر الرحم و هی آمنه، من به ودیعت گذاشته شدم در بهترین رحم ها که آمنه بود. ثم اطلع الله تبارک و تعالی علیا من زهر طاهر و هو ابو طالب، خدا این نور رو ظاهر کرد در صلب ابو طالب. فاستودعه خیر الرحم و هی فاطمه بنت اسد که در از بزرگ رحم. خب مسئله مثل این که اگر ما ریشه یابی کنیم بریم بالا مطلب به جای خاصی برسن، خیلی معلوم روشنم هست. یکی دوتا نیست، یکیست. اینجا بله به دودویت اینا جلوه در شدن و الا حقیقت یه حقیقت بیشتر نیستش اینا. خب در اینجا ما یه سنخ شواهد رو هم خب بتونیم ما بیاریم که به مناسبت این عرض میکنم که معلوم است این مسئله که اطاعت اینها اطاعت الله به خصوص علی علیه السلام و اینها گویاست. خب شما میدونید که عامه و خاصه نوشتن که فاطمه بنت اسد وقتی درد مخاض گرفت آمد تو مسجد الحرام. خب کی بهش گفته برو اونجا؟ اینا یه مسائلیست. چی شد دوید اومد تو مسجد الحرام؟ درسته مقدس بود اونجا، نه اینکه نبود. حالا نظر من مولود در رحم می کشد او را، می برد. صحبت خواسته او نیست. چرا؟ چون این باید ظاهرش بر طبق باطنش، عالم ناسوتش بر محور لاهوتش باشد. این همون گونه که در دامن الهی در قبل از خلقت نورش تلألؤ پیدا کرده است، در عالم کثرت هم در دامن الهی باید متولد شد. او میبرد او را. وارد میشه نوشتن دیگه صحبتی حرفا نیستش، عامه و خاصه. خانه کعبه درب دارد، صحبت درب نیست، دیوار شکاف برمی دارد. خدا اگر بخواد انسان نعوذ بالله یه سن تعبیراتی بکند که چیکار کنیم، خودمون پایین هستیم، باید بگیم بغل باز کرد و علی و مادرش را در دامن گرفت برای تولدش. بیا بینیمسن دیگه، یه روز دو روز چند روز طول کشیده. لذا پیغمبر اکرم با علی علیه السلام درست است که از نظر نورانیت واحدند، ولی هر کدام یه مختصاتی دارند، هر کدوم اینا یه مختصاتی دارند. یه وقتی من یه روایتی بود خوندم، نمیدونم به چه مناسبتی بود، حالا من بعدش اشاره میکنم، که از خود پیغمبر اکرم است که به خود امیرالمومنین فرمود که تو یه مختصاتی داری که من ندارم. از خود پیغمبر اکرم. یکی از مختصات پیغمبر اکرم اینه، چیز علی علیه السلام است. پیغمبر تو خانه کعبه متولد نشده است. از مختصات علی علیه السلام. یکی از مختصات علی علیه السلام که خود پیغمبر اکرم طبق روایت فرمود این است، بین که پیغمبر علی علیه السلام همسری مثل زهرا سلام الله علیها دارد، پیغمبر ندارد. باز از مختصات علی علیه السلام این است که دو پسر دارد مثل حسنه. خود اینا مال روایت، اینا من از پیغمبر دارم، خودم ندارم چیزی. از مختصات علی علیه السلام. بله پیغمبر اکرم اون هم مختصاتی برای خودش داره. خب اینا اسراری درش هست، حالا من نمیخوام وارد این جهات بشم، هر کدوم اینا اسراری دارد، خاص به خودش دارد، ما اینا رو داریم. اما اون چه که باز میشه گفت، من حالا تو روایت دم الان به ذهنم آمد، ما در باب تربیت پیغمبر اکرم از کودکی وقتی به دنیا آمد حضرت، ما داریم که جبرائیل بود که او را به امر الهی تربیت. ولی ما در علی علیه السلام، حالا نمیدونم برسم به روایت داریم، پیغمبر اکرم تربیت کرد علی علیه السلام رو. من از شما سوال میکنم، از نظر مقام جبرائیل بالاتر است یا پیغمبر اکرم؟ ظاهرا جای شبهه نیستش، اول ما خلق است پیغمبر اکرم، جبرائیل طفیل وجود اوست، اولی صادر است. رابطه بین واجب و ممکن اوست جبرائیل، که اوجی که پیغمبر گرفت در اعراج، در معراج مگه تونست بیاد جبرائیل؟ نتونست بیاد، چهار مرحلهش بیشتر نتونست بیاد، سه مرحله بعدیش رفت، بعدم رفت، گفت لادن اوتا انمولتن لحترق، یه سرنگوش بیام میسوزم، رفت جبریل. اما راجع به چی؟ علی علیه السلام ما داریم، به این که پیغمبر فرمود خودم تربیتش کرد، مربیش منم، به دنیا که آمد گفت بیارید بذارید بغل من. بخونم حالا یه مختصری های حاج احمد آقا مجزه میده. بله من بخشی از روایت میخونم که دارد فول دست علیان علیه السلام در اونجا دارد، در چیز دارد
و احبه رسول الله صلی الله علیه و سلم حبا شدیدا. و قال لها، به فاطمه بنت اسد فرمود، اجعلی مهدهی به قرب فراشی، بذار گهوارش پیش من. و کان اینجا دارد که رسول الله صلی الله علیه و آله سلم یعنی اکثر تربیته، او تربیتش میکرد، و کان یطهر علیاً فی وقت غسله، موقع شستشوش که میشد خود پیغمبر شستشوش میداد. خود پیغمبر شیر میگرفت میگفت بیزید که من بریزم تو دهنش، من خودم بریزم. و محرک و مهدهی عند نومه، این خیلی عجیبه، راجع به حسین علیه السلام میگیم جبرائیل میامد گاهواره او را تکان میداد بخوابد، ولی میدونی که گاهواره علی را عند موتش در روایت دارد پیغمبر بود. هیچ جا نمیدیر. خصوصیات زیاد است، من گفتم نمیرسم در خدمت تو عرض شود که بیداری چجور حالا ما داریم. اما یه نکته ای رو میخواستم عرض کنم. علی علیه السلام وقتی به دنیا میاد، فاطمه بنت اسد بعد از چند روز که میاد بیرون، ما وقعی که در کعبه گذشته میگه چه شد تغذیه چه شد، از کجا بود غذا واسه ما اومد، چه همه رو نقل میکنیم. میریدن بساطی بوده، این جزء از تو چیزهای تاریخ عرب اصلا سوچه حرفا نیستش. یه جملهشو میخوام نقل کنم در ارتباط با بحثمون. میگه وقتی خواستم بیام بیرون، دیدم یه هاتفی این ندا رو میگه، جملات زیاد و اون که مربوط به بحثمه، میگوید فتوبا لمن احبه و اطاعه، راجع به این مالود، خوش به حال اون کسی که دوست بدارد او را و اطاعت کند او را. چون اطاعت علی اطاعت الله است، حب به علی حب به الله است. و ویل لمن ابغضه و عصا، وای به اون کسی که مبغوز دارد علی علیه السلام را و اسیان کند فرمانهای او را. بگیدم هاتفی، گفتم جملات زیاده، فقط من یه بخش از جملاتش رو گفتم دیگه، بس است. و آقای حاج احمد آقاتش رو بیرند و بعد ایشون همشه میمدند و بعد بخوانن، ما هم لذت ببریم. اللهم صل علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم.